شما که در بخش اول برنامه های این شبکه همراه بودید، همراهی شما برای ما بسیار ارزشمنده. آرزو میکنم که در ادامه روز هم لحظه های خوبی رو سپری کنید. با قضا سلامت زندگی همراه باشید. یا حق.
قضا
سلامت زندگی تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، شنوندگان عزیز و گرامی، سلام بر شما. نیمروزتون به خیر و شادی. متشکر از توجهتون به برنامه های رادیو سلامت، به ویژه غذا سلامت زندگی. امیدواریم حال همه شما خوب باشه. خیلی متشکریم از همراهیتون از ساعت 13:30 تا 14. طی روزهای هفته با تقدیم مباحث و موضوعات دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما علاقه‌مندان هستیم. امیدواریم که اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این گفتگو با بایدها و نبایدهای مصرف نوشابه های رژیمی آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. استاد گرامی، سلام به شما. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
متشکرم از شما. سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. ما امروز میخواییم از شما مطالب مفیدی رو یاد بگیریم در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف نوشابه های رژیمی. ابتدا بفرمایید که در خصوص قندهای مصنوعی، اینکه آیا واقعا کالری ندارن و باعث بالا رفتن قند خون نمیشن؟
بله، خب طبیعتا خیلی از قندهای مصنوعی که در واقع در اختیار صنایع غذایی و صنایع دارویی هستن، همونطور که از اسمشون برمیاد، چون در بدن متابولیزه نمیشن، در واقع هیچ گونه کالری اضافه‌ای به بدن نخواهند رسون. بعضی از قندهایی که به عنوان قندهای مصنوعی در گذشته استفاده میشن، الان دیگه مصرفشون خیلی خیلی ناچیز شده، مثل آسپارتام، چون اینها ترکیبات آمینو اسیدی داشتن، یه مقدار کالری داشتن. اما قندهای مصنوعی جدیدی که در صنایع غذایی و دارویی استفاده میشن، در واقع هیچ کدومشون تقریبا هیچ نوع کالری در بدن ایجاد نمی کنن. اما اینها به معنای سالم بودنشون نیست، چون مشکلات دیگری هم برای سلامت نسبت به این قندهای مصنوعی برای سلامت ما وجود داره. اول از همه این که اغلب این قندهای مصنوعی شیرینی نسبیشون نسبت به ساکاروز یا همون قند شکر معمولی چندین مرتبه بیشتره، یعنی بعضی مواقع تا 300 مرتبه تا 1000 مرتبه از ساکاروز شیرین ترن. این یعنی چی؟ یعنی که اگر شما عادت کردید مثلا به تدریج از این قندهای مصنوعی استفاده کردید، اصطلاحاً دچار تیست کانفیوزینگ یا سردرگمی در حس چشاییتون میشین، که بعداً اگه مثلا یه دونه بیسکویت ساده میل کردید که هیچ گونه شیرینی اضافه نداشت، اصلا فکر میکنید آرد تو دهن شماست.
بله.
چون اون در واقع حس چشایی شما دچار یک از هم گسیختگی در تشخیص شده. بنابراین ما به این دلیل توصیه نمی‌کنیم که حتی قندهای مصنوعی به دلیل به صورت کاملا بی‌رویه مصرف بشن و غیر کنترل شده و به عنوان یه عادت بشن، چون عرض کردم به خاطر این تغییر شیرینی نسبیشون، احساس شیرینی رو از خوراک معمولی برای شما مخدوش می‌کنن. دوم اینکه به هر حال همونطور که از اسمشون برمیاد اینها در بدن متابولیزه نمیشن. هر ماده‌ای که در بدن متابولیزه نمیشه در واقع کار کبد و کلیه رو زیاد میکنه.
بله.
چون کبد ما موظف هست که این ماده رو به عنوان یک ماده ناشناخته و سمی در واقع جمع‌آوری کنه و بعد همراه مقدار زیاد آب از طریق کلیه از بدن دفع بشه.
بله.
خب چه دلیلی داره آدم بی دلیل بخواد با مصرف بیش از اندازه این قندهای مصنوعی کار کبد و کلیه‌اش رو زیاد کنه؟ مخاطبین محترم فکر می‌کنم مثلا اگر قند مصنوعی بخورن شانس دیابت و نمیدونم افزایش وزن و کالری کم میشه، از اون طرف دارید کار کبد و کلیه‌تون رو زیاد می‌کنه. خب این کار اصلا منطقی نیست. بنابراین قندهای ساده برای هر فرد بالغ و سالم در یک مقداری خیلی هم خوب هستن. فرد بالغ و سالم الان بر اساس آخرین توصیه های انجمن های علمی تغذیه سراسر دنیا تا 10% حد اکثر دیگه، تا 10% کل کالری روزانه‌شو میتونه از قند ساده بگیره. قندهای ساده‌ای که نه تنها قند و شکر و اینها شاملش میشن، عسل، مربا، بیسکویت، خرما، کشمش، انجیر، توت، میوه‌ای که خیلی شیرین هستن، اینها هم اون قند ساده رو دارن. حالا بعضیاشون گلوکوزن، بعضیا فروکتوز هستن. بنابراین اگر فرض کنیم که یک فرد بالغ و سالم روزانه 2000 کیلوکالری انرژی نیاز داره، 10% این میشه 200 کیلوکالری. هر گرم قند ساده 4 کیلوکالری، 200 تقسیم بر 4 میشه 50. یعنی یک فرد بالغ و سالم روزانه میتونه تا 50 گرم قند ساده‌ای که بخشیش از طریق مثلا شکر و قند، حالا چه به صورت چای و قهوه اینها مصرف بشه، چه به صورت استفاده در خوراکی‌های دیگه باشه مثل بیسکویت، شکلات، کیک، بستنی یا خوراکی‌های اینچنینی، و بخشیش هم به صورت قندهای ساده‌ای که خیلی‌ها متأسفانه بهش توجه نمی‌کنن مثل کشمش، مویز، خرما، انجیر، توت خشک، موز، اینها خوراکی‌هایی هستند که مقدار قند ساده‌شون خیلی بالاست. بنابراین مجموع گرم قند ساده ای که در تمام خوراکی ها هستش، اون آستانه حداکثری مجاز دریافت قند ساده برای یک فرد بالغ و سالم خواهد بود. و توصیه خیلی اکید دیگه ای تغذیه‌ای که راجع به قندهای ساده وجود داره اینه که تا اونجایی که ممکن هست، زمانی که شما کاملا گرسنه هستید، چند ساعت غذا نخوردید، ناشتا هستید، قند ساده رو ابتدا روی معده خالی به صورت ناشتا مصرف نکنید. ایدئال اینه که تمام این قندهای ساده بعد از غذا یا بعد از مصرف یک میان وعده مصرف بشن.
چرا آقای دکتر؟
به خاطر اینکه وقتی شما کاملا گرسنه هستید اینو مصرف میکنید، به سرعت قند خونتون بالا میره. وقتی قند خون بالا میره، پاسخ طبیعی یک بدن سالم ترشح مقادیر بیشتر انسولین هست، به سرعت این قند رو پایین میاره و بعد یک حالت هایپوگلیسمی اتفاق میفته که به شدت با گرسنگی مجدد در ارتباطه. در نتیجه احتمالاً اون فرکانسی یا تواتر گرسنگی خیلی خیلی کوتاه خواهد شد.
دانش
فرد مجبور در فواصل زمانی کوتاه مدت هر کی گرسنه شد باید غذا بخوره، یه چیزی بخوره و مجموع این کالری ها میتونه دو مرتبه روی سرجم کل کالری دریافتی اثر منفی داشته باشه.
آقای دکتر، این قندهای ساده در میوه ها هم وجود داره؟
عرض کردم دیگه، یعنی ما دو تا قند ساده اصلی داریم، یکی گلوکوز یکی فروکتوز. قند میوه ها مثل میوه های مثل کشمش، مثل مویز، مثل خرما، مثل انجیر، مثل توت خشک، مثل موز، اینها عمدتاً فروکتوز هستند. قندهایی که به صورت قند و شکر مصرف میکنیم ساکارازه که ترکیبی از گلوکوز و فروکتوزه.
بله.
بعضی از قندها هم گلوکوز هستند. مثلا شما اگه نون لواش استفاده کنید، سرعت هیدرولیز یا شکست شدن نشاسته نون لواش خیلی خیلی سریعتر از نون سنگک بربری یا تافتونه. درنچه اینها خیلی سریعتر پیوند نشاستش تبدیل به گلوکوز میشه، قند خونتون رو بالا میبره. به خاطر همینه که ما در توصیه ها و راهنماهای غذایی تاکید میکنیم که نانهای در واقع کامل که همراه با سبوسشون هستن نسبت به نان سفید خیلی خیلی بهتر هستن. بنابراین تا اونجایی که ممکن هست مواظب تمام منابع قند ساده در تمام انتخاب‌های خوراکیمون باید باش.
آیدی تو موز هم فرمودین که
موز هم مقدار فروکتوزش بالاست.
یعنی برای شروع غذا خوردنمون در وعده صبح از این ماده غذایی استفاده نشه.
اگر کاملا گرسنه اید و بعد از چند ساعت می‌خواید یه انتخاب خوراکی داشته باشید، بهتر این خوراکیایی که یک مقدار قند ساده بالاتری دارن برای بعد از غذا مصرف بشن.
بله.
حتی ما یک حدیث نبوی هم راجع به این داریم سرکار خانم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن مستحب به آدم شیرینی رو بعد از غذا مصرف کنه. حالا راجع به اون اثر گلوکوز و پاسخ انسولینی که خدمتتون توضیح دادم کاملا دلیلش شما متوجه میتونید بشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دوستان شنونده همراه هستید با برنامه غذا سلامت زندگی. از بایدها و نبایدهای مصرف نوشابه های رژیمی میشنوید با حضور آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه که کارشناس مهمان ما هستند در این برنامه. بخش گزارش رو به اتفاق گوش کنیم. همکارم آقای محمدی با شما گفتگو کرده درباره موضوع برنامه.
سلام بر شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، باز هم در خدمت شما هستیم با مجموع سوال ها و بشنویم چقدر اطلاعات دارن در مورد موردی که مطرح کردیم تو برنامه. شما یا تا به حال خودتون خانوادتون از نوشابه های رژیمی استفاده کردید؟
کم، یعنی دنبالش نگشتیم، بوده استفاده کردیم، نبودم نکردیم حقیقتش، ولی چون به نظر من فرقی نمی کنن رژیمی و غیر رژیمی، خب این نکنم خیلی با هم تفاوتی داشته باشه.
سعی میکنیم اصلا نوشیدنی گازدار و اینجور چیزا رو استفاده نکنیم، ولی یه موقع مهمونی یا هست یا بچه ها ساندویج چیزی میخورن خیلی کم استفاده میکنیم.
اطلاع دارید مصرف این نوع نوشابه ها چه ضررهایی ممکنه داشته باشه؟
برای گازی که داره دیگه، گازی که داره برای کلا مثلا خوب نیست، روی حساب زیاد استفاده نکنه، بیشتر دوغ.
اطلاعات کلی که دارن در مورد نوشابه های گازدار اینه که مانع جذب کلسیم میشه، بعد توی استخوان میاره و معده رو به قول معروف برای معده مضره. اینا رو میدونم، قند رو بالا میبره چون قند داره، مواد قندی داره، قند خون رو بالا میبره، بعد سیری کاذب، اینا رو اطلاع دارم تا یه اندازه، ولی خب متاسفانه نسل جوان قبول نمیکنه که استفاده نکنه.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، ان شاءالله میشه موفق و مؤید باشید.
زنده باشی، ممنون، سلامت باشید.
نوشابه های رژیمی موضوع این برنامه است و اینکه چه نکته هایی رو در مصرفشون حتما باید مورد توجه قرار بدیم. آقای دکتر وفا بفرمایید ما صحبت های شما رو بشنویم در خصوص گفتگویی که انجام شد به صورت گزارش تقدیم شد.
ما متاسفانه مسائل استخوانی رو در جامعه به خصوص در خانم ها و آقایانی که هولوش سن منوپوز یا اندروپوز هستن شاهد هستیم.
دوران یائسگیش.
بله بله. این موضوع برای آقایون هم مطرح هست. بله. همینطور میدونیم که مقدار اسید فسفوریکی که در این نوشابه ها وجود داره متاسفانه باز با اون دمیلالیزاسیون مرتبطه، با مشکلات گوارشی مرتبط هست. حالت از حالت های ریفلاکس ساده بگیرید تا بقیه مشکلات گوارشی جدی ممکنه در ارتباط با این اسید فسفوریک و ترکیبات متاسفانه نابهنجار این نوشیدنی های گازدار باشه. میدونیم که ترکیبات پلیفنولی که در اینها وجود داره، ترکیبات کافئین، توفلین و توبرومینی که ممکنه همراه با این نوشیدنی ها مصرف بشه، در معده باعث تحریک ترشح اسید معده میشه. بله. که خود همین مضره. در روده باعث کاهش حرکات پریستالتیک یا حرکات دودی میشه که اون هم میتونه زمینه ساز کانستیپیشن یا یبوست باشه. یبوست خودش مهمترین علت سرطان کولورکتال هست و ما میدونیم که الان در کشور عزیزمون سومین سرطان شایع سرطان کولونرکتوم هست. بنابراین متاسفانه هر جای این موضوع رو نگاه کنید، حتی در مورد عزیزانی که میگن نوشابه های بدون قند یا نوشابه های بدون کالری، اینقدر متاسفانه مضرات این نوشابه های گازدار زیاد هست که متاسفانه مصرف به خصوص بیش از اندازه و بی‌رویه‌اش میتونه برای همه افراد در تمام گروه های سنی جنسی به خصوص افراد آسیب پذیر به صورت جدی مسئله ساز باشه،
که متاسفانه در خیلی هم به صورت اصلا عادت در اومده.
خب این عادت دیگه
برای خنک شدن در فصل گرما از این نوشابه استفاده
میکنه. ببینید اون صنعتی که برای اولین بار این رو اختراع کرده، تولید کرده، توی صنایع غذایی یک آزمون‌هایی دارن به نام آزمون‌های حسی. یعنی اونا کار همینجور تصادفی که انجام ندادن. درست. رفتن رو تعداد زیاد جمعیت ذائقه مردم رو ارزیابی کردن. همین که شما نوشابه رو با گاز تو دهانتون می‌بینید یه حس مطلوب ایجاد میکنه. اینا رو با آزمون‌های حسی نمره دادن و سعی کردن فرمولاسیونشون رو به گونه‌ای تغییر بدن که بیشترین مطلوبیت یا پالتبیلیتی رو تو دهان و مصرف برای مصرف کننده داشته باشه. وقتی که سال‌های سال کار کردن، یه فرمولاسیون رو تولید کردن که بیشتر در واقع حواس مصرف کننده رو تحت تاثیر قرار بدن، جذابیت و مطلوبیت براش به وجود بیارن، این مسلما فراگیر شده.
بله.
بنابراین چون برای شما اگر یک آزمون در واقع خیلی خیلی ساده تو جامعه انجام بدید، از 100 نفر به صورت تصادفی بپرسید وقتی که نوشابه رو تو دهانتون می‌ریزید حس مطلوبی دارید یا نه، شاید بالای 90% این پاسخشون مثبت باشه.
بله.
به خاطر اینکه روی این تحقیق شده، کار شده، رو فرمولسنش کار شده. ولی اگر از دیدگاه سلامتی نگاه کنید، هیچ جنبه سلامتی متاسفانه نداره. بنابراین مسئله اینه که باید مخاطبین همه آگاه باشن. حالا این انتخاب شماست. اگر شما اینو مکررن و مرتباً مصرف کردید، ذائقه شما با این عادت میکنه و این عادات غذایی در دراز مدت میتونه سلامت شما رو تحت شعاع قرار بده. من همیشه میگم شما یه فرد رو در نظر بگیرید که از امروز یه قاشق غذاخوری نمک رو غذاش می‌ریزه، یک ماه اینجوری غذا میخوره، روز 30 مثل روز اول شوری رو لمس نمیکنه، چون طی این 30 روز حساسیت سلولی چجاییش کمتر شده. یعنی اگه روز 30 بخواد مثل روز اول شوری رو لمس کنه، هی باید نمک رو زیاد کنه. برعکسش هم هست، کسی که الان خیلی شور غذا میخوره، اگه به تدریج نمک رو کم و کم و کمتر کنه، اگه مقدار بسیار ناچیزی نمک در غذاش باشه، اینو لمس میکنه، چون خودش حساسیت سلولی چجاییش رو زیاد کرده. حالا ترشی همینه، تندی همینه، چربی همینه، شیرینی هم همینه. برای این عادتی است که ما خودمون متاسفانه نادانسته و ناآگاهانه داریم در سلامت خودمون به وجود میاد.
آقای دکتر، برای همینه که برای شروع غذای تکمیلی بچه ها هم میگن از این تمدهنده ها استفاده نکنید.
مسلمه.
اینا از همون دوره عادت نکنن و یاد نگیرن.
دقیقا.
این طعم ها و مزه ها رو. شنوندگان محترم، در این فرصت ما گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر پیمان رجایی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. از بعد تغذیه با حضور آقای دکتر وفا داریم میپردازیم به نوشابه های رژیمی، اما از نگاه صنایع غذایی در خصوص نوشابه های رژیمی و افزودنی هایی که دارن توضیحات رو از آقای دکتر رجایی میشنویم. سلام و درود به شما آقای دکتر رجایی، متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت.
درود بر شما، خوشحالم که از این طریق در خدمت شنوندگان محترم شما هست.
ممنون، با امید حضورتون در استدیوی رادیو سلامت و گفتگو در حوزه صنایع غذایی. آقای دکتر، نوشابه های رژیمی ممکنه که افزودنی هایی داشته باشن، در خصوص این افزودنی ها بفرمایید.
نوشابه های گازدار برابر استانداردی که ما داریم چند تا تقسیم بندی دارن. این خانواده نوشابه های کلا هستن که سیاه رنگن، طعم‌دارهای رنگی هستن، طعم‌دارهای بی‌رنگ هستن، نوشابه های گازدار میوه‌ای هستند، نوشابه های گازدار بدون طعم و رنگ هستند که حالا به سودا معروفن. یه بخشی نوشیدنی های کم کالری هستند که ممکنه مقدار کمتری قند در اونها استفاده بشه، و یه بخش دیگری نوشیدنی های بدون قند هستند که اینا حاوی شیرین کننده های مجاز هستند. گروه های دیگری که قند درشون میشه استفاده بشه، باز برابر استاندارد، خود شکر، شربت فروکتوز، گلوکوز مایع، شیره خرما، اینا شیرین کننده هایی هستن که در اونها میتونن استفاده بشه. خب اینا قطعا هم برای بالانس قند خون مؤثر هستن و هم کالریزا هستن. اما یه سری از شیرین کننده های دیگه در ما توی صنایع غذایی که تقسیم بندی میشن به اصطلاحا، حالا معادل انگلیسی اگه بگیم، مثلا بالکو اینتنسیو، یعنی اینکه یه وقتی شما هم اندازه همون شکر باید اینا استفاده بکنید تا شیرینی داشته باشه، یک دفعه شما ببینید که مثلا آسپارتام یا آسسولفام مثلا نسبت شیرین کنندگیش 200 برابر شکره، یعنی یک گرم از این معادل 200 گرم شکر شیرینی داره، یا یه چیزی مثل سوکرالوز مثلا 600 برابر شکر شیرینه.
بله.
به این معنی که یک گرم سوکرالوز معادل مثلا بیش از نیم کیلو، یعنی حدود 600 گرم شکر میتونه برای شما شیرینی ایجاد بکنه.
بله.
در بین اینها باز انواعی داریم که مغذی هستند و غیر مغذی هستند. اونایی که غیر مغذی هستند اصلا وارد متابولیسم بدن ما نمیشن، یعنی نه بر روی بالانس قند خون ما تأثیری میذارن و نه در بدن ما انرژی تولید میکنن.
بله.
اما گروه های دیگه هستند که باز اونا هم توی نوشیدنی ها مجازن، مثل حالا ما خانواده پولیول ها بهشون میگیم، مثل سوربیتور، مالتیتور، چیزهای دیگه که در محصولات دیگه هم ازشون استفاده میشه. اینا کالریزایی خیلی پایینی دارن، یعنی ممکنه که نصف یا کمتر از مثلا شکر کالری ایجاد بکنن، یعنی انرژی ایجاد بکنن، همون چیزی که حالا مد نظر بیشتر دوستان هست از نظر شاقی.
بله.
و در این که بر روی بالانس قند خون هم تاثیر نمیگذارن. یعنی حسن این نوشیدنی ها در دو وجه میتونه بررسی بشه. یه وجهش این هست که قندی نیست که در سلول های ما مورد استفاده قرار بگیره، بنابراین بر روی بالانس قند خون ما تاثیری نمیذاره، چون ما حجم زیادی از به اصطلاح قند رو اگر وارد بدنمون بکنیم مثل نوشابه های معمولی، در این فاصله زمانی کوتاهی که بین حالا نیم ساعت تا سرو به خاطر اون ترشح شهید انسولینی که است ما دوباره افت قند خون خواهیم داشت و دوباره میریم سراغ این مواد شیرین کننده و این چرخه ادامه پیدا میکنه و منجر به چاقی ما و از دست رفتن سلامتمون میشه.
بله.
اما یک سری از این شیرین کننده ها همونطور که عرض کردم خدمتتون اینها دیگه بر روی بالانس قند خون ما تاثیر نمیگذارن. بنابراین اون چیزی که ما در حال حاضر زیاد توی نوشیدنی هامون استفاده میکنیم از انواع شیرین کننده های مجازی هستن که به اصطلاح اینتنسیو ان، یعنی خیلی شدت طعمی که ایجاد میکنن زیاده. معمولا ما مخلوط آسپارتام آسسولفام رو استفاده میکنیم که اینا 200 برابر شکر شیرینی دارن.
بله.
و در بدن ما هم کالریزایی نمیکنن، یعنی نه بالانس قند خون رو به هم میزنن و نه کالریزایی میکنن. البته خب اینها مثل همه انواع دیگر افزودنی هایی که در مواد غذایی استفاده میشه، سویتنر ها یا شیرین کننده ها هم انواع مجاز دارن و مقادیر مجاز مصرف که این مقدار مجاز مصرف در یک محصول به جای خودشه در کل محصولاتی که ما در روز مصرف میکنیم و کل مقداری که از محصولات مختلف هم دریافت میکنیم هم باید حتما دقت بشه که از اون حد مجاز فراتر نره.
آقای دکتر ببخشید، شیرین کننده گیاهی کمیاب و گران قیمت استویا چطور ممکنه که استفاده بشه در تولید نوشابه‌های رژیمی؟ یعنی که مقرون به صرفه نیست؟
بله، ببینید همونطور که عرض کردم خدمت شما، مسئله اینه که تو اون شرایط اون نوشابه، یعنی خب میدونید که ما نوشابه‌های گازداری که داریم به شدت اسیدی هستن، اینا پی‌اچ‌های خیلی پایینی دارن و به همین خاطر شاید هر ترکیبی رو نشه در اونها استفاده کرد. از یه طرف دیگه شما به شدت انتظار دارید که در بعضی از انواع اینها به شدت شفاف باشن، یعنی شما نوشیدنی ها رو اگر ذره کدورت داشته باشه مصرف نمی کنید.
بله.
و به همین خاطر ممکنه که این ترکیبات اونجاها امکان استفاده نداشته باشه.
بله. آقای دکتر خیلی متشکرم. آقای دکتر رجایی بزرگوار از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مفید و ارزشمندتون. از بود صنایع غذایی پرداختید به نوشابه های رژیمی و افزودنی هایی که در اونها استفاده میشه. باهاتون خدافظی میکنم.
خوشحال شدم در خدمت
شما. تا فرصت های آینده. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00 با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
نوشابه‌های رژیمی پس در مقایسه با دیگر نوشابه‌ها نمیتونیم بگیم که مضرات کمتری داره.
بله، مضراتشون به طور نسبی شاید کمی کمتر باشه ولی به هیچ عنوان بدون ضرر نیستن.
بله. آقای دکتر وفا، مصرف نوشابه‌هایی که بر پایه استویا هستند به چه صورته؟ چه نکته‌هایی باید رعایت بشه؟ بایدها و نبایدها در این خصوص چیه؟ بر پایه قند مصنوعی استویا.
خب بهترین قند مصنوعی در دنیا که تا الان مورد استفاده قرار گرفته استویاست. منتها استویا هم خیلی گرونه و هم تا اونجایی که من اطلاع دارم الان در کشور عزیزمون خیلی در دسترس نیست.
ساختارش چیه؟ از چی تشکیل شده؟
گیاهه، ساختار گیاهی داره و بنابراین سالم ترین نوع شیرین کننده مصنوعی است. بنابراین میشه گفتش که خیلی از مضراتی که سایر شیرین کننده‌های مصنوعی دارن استویا نداره. ولی عرض کردم که خیلی گران قیمته و متاسفانه الان مدت‌های زیادی است که خیلی در دسترس نیست. دوم این که اون ایراده دومی که من راجع به شیرین کننده‌های مصنوعی خدمتتون عرض کردم به هر حال برای استویا هم وجود داره.
بله.
این اون حالت تیست کانفیوزینگ، چون شیرینی نسبی شیرینی استویا از شیرینی ساکاروز بیشتره. مثلا چه کسی عادت میکنه اون حالت در واقع سردرگمی حس چشایی به هر حال در دراز مدت براش به وجود خواهد آمد.
بله. آقای دکتر وفا، بعضی از افراد عادت دارن که زمان یا همون زمانی که دارن غذا میل میکنن یا بعد از غذاشون از انواع نوشیدنی ها استفاده میکنن. این عادت اشتباهه، حتی اگه از آب هم استفاده بشه این کار غلطیه.
ببینید، توصیه سازمان جهانی بهداشت اینه که آب همیشه در دسترس باشه، یعنی کوچکترین خشکی مخاط دهان و لب رو با نوشیدن یک یا دو جرعه آب پاسخ بدید.
بله.
بنابراین اگر هنگام صرف غذا یه فرد هم خیلی خیلی تشنه باشه، هم خیلی خیلی گرسنه باشه، مصرف زیاد آب همراه غذا میتونه به شدت منجر به نابردباری‌های گوارشی و مشکلات سوء هاضمه جدی برای مخاطب بشه.
بله.
اما اگه کسی از صبح تا شب همیشه آب در دسترسش بوده، حتی میدونید در سالن گذشته موقعی عزیزان می‌خواستن بخوابن یه پارچه آب همیشه کنار دستشون می‌ذاشتن که اگه نصف شب هم یه ذره دهانشون خشک شد دو تا جرعه آب بنوشن. این الان توصیه‌ایه که سازمان جهانی بهداشت به شدت برش تاکید داره. بنابراین اگر در واقع هم کوچکترین خشکی مخاط دهان و لب با نوشیدن که دو جرعه آب پاسخ داده باشه، به این ترتیب موقع صرف غذا یه فرد خیلی تشنه نباشه، در حد چند جرعه آب در طی فرایند غذا خوردن نوش جان کنه، این هیچ مشکلی نداره و هیچ مسئله خاصی رو هم برای سلامت ایجاد نخواهد کرد.
بله. و در بخش پایانی بفرمایید آقای دکتر وفا که کسانی که مقدار زیاد از نوشابه‌های گازدار استفاده می‌کنن شما چه توصیه‌ای براشون؟
خب برای نه تنها نوشابه‌های گازدار، تمام عزیزانی که متاسفانه عادات غذایی ناسالم دارن، مثل مصرف زیاد نمک، مصرف زیاد حتی تندی‌ها، خوراکی‌های تند، مصرف زیاد چربی، غذاهای پرچرب، مثلا بچه‌ها رو عادت دادن که حتما فتا چیز یا کرم چیز یا پنیرهای پرچرب بخورن. خب این غلطه. یا فرآورده‌های گوشتی خیلی چرب مثل سوسیس کالباس و فرآورده‌های اینچنینی مصرف کردن، عمدتاً به صورت سرخ شده، یا استفاده از سس‌های خیلی چرب، استفاده از مقادیر زیاد پنیر پیتزا در طبخ خوراکی‌ها، استفاده از شکر زیاد در تهیه شیرینی‌ها، یه کودکی که صبحانه‌شو با مقدار زیادی چای شیرین با شکر می‌خوره، خب این خیلی عادت غلطی هست. و از اون طرف کاهش مصرف سبزی صیفی و میوه، کاهش فعالیت فیزیکی، کاهش نوشیدن کافی مقادیر آب، به بچه‌هامون عادت ندادیم، آموزش ندادیم که در مدرسه هم همیشه یه بطری آب دستشون باشه، حتی اگه سر کلاس، من حتی با احترام به اهمیت کلاس، شما احساس کردین که دهنتون خوش شده، چه اشکالی داره که دو تا جرعه آب بنوشید، نظم کلاستون رو به هم نزنید. یعنی همیشه این اینقدر ارزش داره که
اجازه میدن معلم‌ها،
باید این فرهنگ سازی بشه. بله. باید آموزش داده بشه، این اینقدر اهمیت داره که باید جزء فرهنگ کلی حتی آموزشی ما باشه، که خود معلم بزرگوار به مخاطبین دانشجوهاش آموزش بده. بخشی از سلامت از طریق معلمین عزیز ما در سیستم آموزش و پرورش اتفاق میفته، به خصوص زمانی که بچه‌ها به مدرسه میرن. بنابراین این موضوع انقدر اهمیت داره، به خصوص در رابطه با آشامیدنی ها و آب و الکترولیت ها، که حتما باید جزء آموزش های پایه و اساسی باشه راجع به تمام موارد انتخاب و مصرف خوراک، نه فقط مسئله نوشابه ها یا نوشابه های گازدار یا هر چیز دیگه مضری که از ذاتش و از اسمش و از تصویرش مشخصی که کاملا میتونه مضر باشه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر وفا از توضیحات مفید و ارزشمندتون و نکته های آموزنده که فرمودین در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف نوشابه های رژیمی که میتونه واقعا مضراتی برای بدن داشته باشه. اگر که مشکلی از نظر دیابت برامون ایجاد نمی کنه، حداقل میتونه صدماتی به کبد و کلیه وارد بکنه،
استخوان‌ها و غدد مختلف و دستگاه گوارش همینطور.
بله، خیلی متشکرم از شما، باتون خدافظی میکنم. خدا تا برنامه های آینده. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم صمیمانه تشکر میکنیم. از ساعت 13:30 تا 14 در خدمت شما هستیم طی روزهای هفته با تقدیم مباحث دانش و تغذیه و صنایع غذایی. اگر پرسش یا نظری هم دارید لطفا مطرح کنید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. همکاران برنامه همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار اصغر زعماری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. خدا نگهدارتون تا برنامه های آینده.